هشت آبان 91.
من نه نبودم، من تبریز رفته بودم، دیگه گیر کردم برشت نرسید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسید به اینجا که فرمایش محمد خودی رضوان الله تعالی علیه رو تقریبا یه بررسی اجمالی کردیم و عرض کردیم که میشه از فرمایش محقق خودی اینطور دفاع کرد که ما مشتقاتمون دو دستن، یکی حیاتی که مختصن و در اونها مسئله اختلاف مواد یا اختلاف مبادی قابل طرح نیست، مثل اسم آلت و اسم مکان، که در اون رابطه میشه ملتزم شد که هیئت اسم مکان یا هیئت اسم آلت برای شأنیت، مثلا برای امکان تحقق و شأنیت تحقق ماده مطرحه، اون عیبی نداره و اون اشکالی که استاد بزرگوار منحصر آیت الله فاضل وارد فرمودن که یه تناقضی داره این حرف با مسلک آخوند که آخوند میخواد همه را به اختلاف مواد برگردونه، اونو جواب دادیم، گفتیم اون مشکل نداره. ولی خب مسئله مهمتری اون موقع میشه مطرح بشه که حیاتی که مشترکن، مثل هیئت اسم فاعل که در تاجر وجود داره و در کاتب هم وجود داره، این مسئله رو باید کسی درست رسیدگی کنه. حالا برای که دیگه ترتیب بحثامون به هم نخوره، فرمایشات خویی رو اینجا تمام بکنیم بعد ادامه بدیم مسئله را با همین روالی که خودمون داریم توضیح میدیم. چشم همه رو توضیح میدیم، به ترتیب بحث برسیم ان شاء الله همه رو شرح میدیم، برای حل مسئله خاصی نظر بدیم از ولی فعلا حالا ببینیم الان این که عرض کردم صرفا برای جواب به اشکال عدم تناقض فعلا، اما حالا تفصیلش رو عرض میکنم که نظم منطقی بحث ما به هم نخوره. پس فعلا ما در این حد دفاع کردیم که میشه بین حیات مشتق فرق گذاشت، حیاتی که مختصن مثل اسم مکان و اسم حالت، و حیاتی که مشترکن به اصطلاح در موادی به کار میرن که به نظر میاد اون مواد فعلیت درشون مطرحه و در موادی به کار میرن که اون مواد شأنیت، حرفه، صناعت و اینجور چیزا، که این مقدار یعنی اون طور که آیه فاضل اشکال فرمودن نه، اشکال اونطوری وارد نیست، اون قابل دفاع، اینجا باید تمرکز پیدا کنه. حالا در همین رابطه من فرمایش های خویی رو در این بخش تمام بکنم که ما دیگه بعداً برنگردیم به ادامه فرمایش ایشون. در ذیل فرمایش ایشون هم پس ما اشکال اول فرمایش های فاضل، اشکال های فاضل به تناقض فرمایش های خویی قبول نکردیم با تفکیک بین دو جور هیئت و دو جور مشتق. در ذیل فرمایش های خویی بحث با استادشون مرحوم آقای نائینی مطرح شد که خب محقق نائینی به تعبیر آقای خویی دوچار یه خلطی شدن بین فعلیت و غیر فعلیت. ما میگیم این بیان آقای خویی درسته با همین توضیحی که دادیم و دفاعی که از ایشان در مقابل اشکال آقای فاضل کردیم، بیگه ما اشکال ایشون رو به استادشون هست آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه وارد میدیم. اینم تمام شد، جلسه قبل توضیح دادیم. باقی بود از فرمایش ایشون این مطلبی که در باره اسم مفعول باز نقل کردیم، اینم تمام بکنیم که از خدم دیگه بر نگردیم. در باره اسم مفعول محقق نائینی بیان فرمودند که اسم مفعول خارج از بحث ماست، چون الشیء لا ینقلب اما هو علیه، وقتی مبدعی بر کسی واقع شد و اسم مفعول اونجا صدق کرد، ازلا و ابدا واقع خارجی اینه که اون مقتوله، اون مسمومه، اون مضروبه، نمیشه بگیم واقع عوض شده. محقق خویی اشکال کردن که این خود درست نیست، شما نمیتونید در یک مبدعی بین حیثیت صدور و حیثیت وقوع فرق بگذارید، این غلطه. اگر در مفعول حیثیت وقوع مطرحه، در فاعل حیثیت صدور مطرحه. اگر مسئله الشیء و اما لا ینقلب اما علیه مطرحه، خود الشیء و لا ینقلب اما علیه هم در حیثیت وقوع هم در حیثیت صدور. لذا شما با این مبنا باید فتوا بدید که اسم فاعل هم بیرون، و چطور در اسم فاعل محل بحث و مطرح میکنید اما در اسم مفعول. بعد فهمیدن این خیلی عجیبه، تعبیرشون این بود که خلاصه این خیلی عجیبه که وجهی که ایشون ذکر میکنن عجیبه که چطور اسم مفعول خارج کرده اسم فاعل مونده. ایسه تعجب ایشون این. در ادامه فرمود اما حلش، فرمایش ایشون در باب حل این قضیه هم بگیم و نظرمونو بدیم و که نظر ایشون تو این بحث تقریبا تمام بشه. محقق خوی رضوان الله تعالی میگن حلش اینه که محقق نائینی مثل این که تفتن به این نکته ندارد که ما الفاظ رو برای معانی کلیه وضع میکنیم نه برای واقع خارجی. چطور؟ ایشون میگن بله، که انه اگر کسی به واقع خارجی نظر کنه الشیء لا ینقلب اما هو علیه، واقع خارجی اینه که زر در یه وقتی از زید صادر میشه و در یک وقتی بر امر واقع میشه، قط در یه وقتی از زید صادر میشه و در یه وقتی بر امر واقع میشه، به حسب واقع خارجی لا ینقلب اما هو علیه، نه از جهت فاعل نه از جهت مفعول. و اگر کسی بخواد لفظ را که اینجا بحث ما هیئت مثلا قاتل و مقتول برای واقع خارجی وضع کنه، برای خارجیت وضع کنه، دیگه بحث نداره خارج، قطعا این عوض نمیشه واقع، که بگیم دو فرد داریم، فرد متلبس و فرد منقضی. این را داره انقضاء مبدع از ذات، انقضاء تلبس ذات به مبدع معنا نداره. انقضاء تلبس ذات به مبدع نه از ناحیه صدور معنا داره نه از ناحیه وقوع، و همون توضیحی که ایشون میده. ولی بنابر این که ما لفظ رو برای چی بحث کنیم؟ برای خارجیات. در صورتی که ایشون میفرماد ما قبلا گفتیم در بحث وضع، خارجیات به ما اینکه خارجیان امکان حضور در ذهن ندارن. وقتی امکان حضور در ذهن ندارن، ما لفظ رو باید وضع کنیم برای معانی کلیه، معانی که میتونن در خارج باشن میتونن در ذهن باشن. وقتی که قرار شد وضع برای معانی کلیه باشد که تارتن در خارجن تارتن در ذهنن، اون موقع میشه یه چیزی تلبس خارجی نداشته باشه اما به اعتبار مصداق ذهنی براش لفظی رو وضع کرد. خلاصه فرمایش ایشون. لذا میگن این حل اشکاله. حل اشکال یعنی اشکال تو همه موارد. که شما یک حیثیت واقع خارجی دارید که مبدعی رو به ذات نسبت میدید، چه از جهت صدور چه از جهت وقوع، و اون خارج هم هیچگاه عوض نمیشه. یه حیثیت وضع دارید که لفظ رو وضع میکنید برای خارج، نه. اگه وضع میکردید برای خارج، اشکال محقق نائینی وارد بود، تو اسم فاعل هم وارد بود، نه فقط تو اسم مفعول. اما اینطوری نیست، شما لفظ رو وضع میکنید برای معنای کلی که میتونه خارجی باشه، مصداقش میتونه خارجی نباشه. اون موقع اگر رفتی سراغ معنای کلی، به قول محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه، اون موقع شما باید سوال کنید حالا این معنای کلی که حتی اگر کسی بگه حقیقت در متلبس بالفعل، ایشون اینطوری باز لازم نیست متلبس بالفعل خارجا تحقق داشته باشه تا شما وضع رو انجام بدید، نه شما کاری به خارج ندارید. میتونه بگه حقیقت برای متلبس بالفعل ولو اینکه خارجا هنوز نه ضربی و نه قتلی نه چیزی واقع شد نه چیزی صادر شد. میتونم بگه نه برای اعم بازم کاری به خارج نداری. این خلاصه فرمایش ایشونه در حل اشکال استادش محققه. لذا ایشون در واقع برای پاسخ محقق نائینی در خروج اسماء مفعول یک اشکال نقضی میکنه، بعد حل میکنه با این مبنا. خب ما قبلا اینو چند بار بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکنیم. واقعا مطلب اینه که در فرمایش محقق خویی جهاتی از خلل وجود داره. جهت اولش اینه که ما قبلا هم گفته بودیم، ببینید این که واقع خارجی به ذهن میاد یا نمیاد یه حرفه، این که وقتی یه چیزی به ذهن نیامد نمیشه براش وضع کرد یه حرف دیگه است. شما اول باید تصمیم بگیرید که وضع او معنا کنید. وضع غیر از وضع کردنه. ببین ما یه فعل تکوینی داریم از نفس، اون فعلی که نفس داره انجام میده. چند بارم اینو گفتیم، متاسفانه این مطلب تو بعضی از عبارات هست به امام هم به هم خورده حسابش که قبلا تو بحثای وضع اشاره شد. اینجور افعال تکوینی مستلزم آمدن به ذهن، تصور کردن، تصدیق کردن، ارتباط برقرار کردن، حساب واقع خارجی چیه؟ خب حرفای درستی. اما اگر کسی گفت وضع یه رابطه اعتباریه، یه قرارداده بین دو چیز، این قرارداد میتونه بین دو تا خارجی شیء خارجی هم تحقق پیدا کنه. قرارداد کردن غیر از قرارداده، اینو ما مفصل توضیح دادیم، الان نمیخوام وارد اون فضا بشم، ولی این ملاحظه را داشته باشید. بین قرارداد کردن و قرارداد فرق است. لذا اگر یه چیزی قرارداد کردنش محتاج تصور بود، قرارداد مقید به تصور نمیشه، نه از ناحیه موضوع نه از ناحیه موضوع اونده. روابط اعتباری دایره معتبرها تابع اقراض عقلایی است. معتبرها یعنی قراردادهای بر روابط اعتباری چارچوبش اینطوری درست میشه در فلسفه. لذا ما این مطلب رو از جهت مبنا بحث داریم درش. فرمایش محقق خوبی خوبه که ما با مفاهیم ذهنی کار میکنیم، حیثیت ذهن و از حیثیت واقع خارجی جدا کنیم. اگر بحث وضع نبود، یعنی مسئله قرارداد به عنوان یک امر عقلایی مطرح نبود، ما تمام این حرفا رو میتونستیم بپذیریم. لذا اگر مسئله مثلا قرارداد نبود به عنوان قرارداد، ما زیر بار خیلی از چیزا میرفتیم. اما وقتی مسئله قرارداد، باز این حرفا رو باید دقت بکنیم که حدود و سقور اینها یعنی چه. آیا من نمیتونم بین دو تا واقعیت خارجی رابطه قراردادی اعتبار کنم با هم خارجیتشون؟ لذا محقق نائینی اگر رفت سراغ واقع خارجی و آمد گفت مثلا لفظ وضع شده برای واقعیت خارجی، واقعیت خارجی قطعا به ذهن نمیاد، قطعا اون مفهومی که وارد ذهن میشه کلیه، اما اون مفهومی که وارد ذهن میشه کلیه معناش اینه که قرارداد ما رو هم میبنده به کلی. اصلا اینجوری نیست. الا ماشاءالله ما اینجا موارد داریم نظیر داریم. الان دیگه من بخوام وارد این بحث وضع بشم چند بار انجام دادیم، لذا ما نمیفهمیم. بر مبنای خودشون هم که بحث تعهد چند بار گفتیم با مبنای ایشون هم غلط این اشکال. باز شرح بحث تعهد و مبنای تعهد و روال ایشون تو مسئله تعهد هم دادیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. لذا این مطلب ایشون واقع مطلب به این برمیگرده که ما بین یک رابطه قراردادی به نام وضع و بین یک عملیات تکوینی در سوق نفس و افق نفس فرق نگذاریم، و وقتی اون عملیات تکوینی میخواد قنطره و پولی بشه برای ورود به اون بحث‌های قراردادی، ما دوچار مشکل بشیم. ما اینو نمیفهمیم. بنابراین این فرمایش ایشون که به عنوان حل مسئله مطرح میکنن درست نیست اصلا. این حل مسئله نیست. نقض ایشان نسبت به محقق نائینی نقض واردیه، و اگر مبنای الشیء لا ینقلب اما هو علی بخواد مبنا قرار بگیره، در اسم فاعل و اسم مفعول هر دو اشکال وارده. راه حل مسئله هم اینه که نه، وضع یک امر اعتباریه، شما باید ببینید که تو امر اعتباریتون قرارداد به یه چیا قرار دادی، طرفین قرارداد شما چگونه؟ آیا طرف قرارداد شما یک معناییست که دو تا مصداق داره، یا یک معناییست که یه مصداق داره؟ یه معناییست که اصلا مصداق نداره تو خارج، هیچ اشکالی نداره. فقط باید وضع شما عقلایی باشه. شما میتونید بگید به حسب واقع خارجی شیء لا ینقلب اما هو علی، اما در امر قرار دیگه بحث ذهن و کلی و حضور در ذهن و واقعیت خارجی لا تحضر فی ذهن و اینا رو زید کنار، اینا مقدمات تکوینی وضع کردنه، مقدمات تکوینی اعتبار کردنه. حالا خب اعتبار هر چه میخواد باشه ماهیتش، تعهد نمیدونم علامیت فلان، هر چه تو بعض گفتیم اینا رو حالا یاد اینا رو زد کنار، برید تو اون قرارداد بحث کنید سر قرارداد. اینم نظر ما در مورد فرمایش ایشون که نقض ایشون وارده، ولی کاش که مطلب رو اگر ما می‌خواستیم با محقق نائینی تمام بکنیم تو فضای همین بحث‌های مقدمی که عرض کردم می‌گفتیم باید ببینید فائده وضع چیه. من ممکنه قراردادم رو اوسع از واقع خارجی قرار بدم، لفظ رو برای یه چیزی وضع کنم که اصلا مصداق خارجی نداره، میکنم فقط فایده داشته باشم. مصداق خارجیش همیشه خاصه، من عامش کنم، میکنم. مصداق خارجیش عامه، خاصش کنم. حالا عام و خاصش هم بعدا میگیم با نظرات دقیق فلسفی یا غیر فلسفی. الان اگه حال اینا رو شما باید دقت بکنیم، فعلا ما میفتیم توی یه گردونه‌ای بخواهیم از یه اشکال عقلی جواب بدیم، میریم دوباره یه استدلال عقلی دیگه میکنیم که اجنبیست اما نحنو بسدده. این تمام بشه. برگردم این فرمایش محقق خویی توی فصل تمام، یعنی هم تحلیل ایشون هم استدلال ایشون هم پاسخهای ایشون تمام شد. برگردیم ادامه بدیم، در ادامه بحث با روش خودمون بحث کنیم، روشی که ما پسندیدیم تو حل مسئله، تفکیک بین حیات مختص و چی؟ هیئات مشترک. اول تکلیف هیئت مختص رو معلوم بکنیم، بعد بریم سراغ هیئات مشترک که به نظر ما محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه به معضله هیئات مشترک نپرداخته تا حلش کنه اصلا. آخوندم نپرداخته. حالا معضله چیه؟ معضله رو توضیح میدم. هیئات مختص محقق خوبی پرداخته، گفته هیئت مختص مثل اسم مکان و اسم مثلا آلت. ایشون بالاخره صریح عبارتشون این بود که شما میتونید قوه و استعداد رو تارتن از ماده بگیرید، تارتن از کجا بگیرید؟ هیئت. میخوام نظرشو درباره هیئت مختص در بیارم، فعلا بحث مشترکشو ول کن. قد یکون من جهت ان الماده موضوع لذلك کما فی الاجتهاد، و قد یکون من جهت استفادت ذالک من الهیئه کما فی المکنس و المفتاح. چرا؟ ایشون میگن هیئت ظاهر در خلاصه ماده، ظاهر در فعلیت، هیئت از هیئت قابلیت و استعداد در میاد. توضیح هم میدن، حالا دلیل نمیاد ولی توضیح میدن. هیئت وضع شده برای افاده تلبس ذات بها شعنن و استعدادن. لذا مفتاح هیئتش برای جایی است که قابلیت فتح هست. همین، از هیئت قابلیت فتح در میاد. همه مواد و فعلی میگیرن در اسم آلت و اینا. منظرش هم شما عرضم که بعدم با همین روال اشکال ناینی رو جواب میدن که قابلیت فرد درسته، انقضاش وقتی که قابلیت از بین بره، که همون توضیح که دادم. فعلا جواب مطلب خودمونو میخوام. در کنار این حرف بیانی دارن محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. آقا بحث ما الان سر کجاست؟ هیئت نه، مختص. الان مختصه درباره اسم آلت مثلا یا درباره اسم مکان. تا مشترکا رو برسیم، محقق خوبی به مشترکا نپرداخته متاسفانه. ایشان محقق اصفهانی درباره هیئت مختص توضیحی دارن که توضیح قابل استفاده است. البته محقق اصفهانی تفکیک بین مشترک و مختص نکردن، اما از توضیحاتشون حالا بعداً عرض میکنیم که میشه اینو استفاده کرد. ایشان میفرمان که عرض میکنم ایشان در نهایت الدرایه صفحه 185، اینی که چاپ مؤسسه آل البیت جلد اول صفحه 185 توضیحی دارن. توضیحی که ایشون دارن یه مقدار برای رد حرف آخونده و برای رد یه حرف دیگه هم هست، یعنی دوتا حرف رو خواستن رد کنن که حرف خودشون رو در بیارن. حرف محقق اصفهانی مدعاش اینه که اختلاف بین مشتقات تصوری نیست، تصدیقی. برای این که بگن اختلاف تصوری نیست، میگن اختلاف تصوری یا در ناحیه ماده است یا در ناحیه هیئت، هر دو رو میخوان خراب کنن. حالا توی این هیئت مختص به درد بحث ما میخوره رد ایشون تو بحث هیئت. ما نمیخوام تکلیف هیئت اسم آلت رو معلوم بکنیم یا هیئت اسم مکان را، که نه الان دو تا نظریه داریم که در این هیئات مختصه که ما محضور دیگه ای نداریم، باید ببینیم در واقع مفاد تصوری اینا چیه. بعضی ها مثل آخون میخوام بگم تو اسم مکان و اسم آلت باز مسئله برمیگرده به مفاد تصوری ماده. بعضی ها مثل محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه ما میخوام بفرماند که نه، اختلاف برمیگرده به مفاد تصوری هیئت. محقق اصفهانی میخوام بگه هر دوش غلطه. پیدا شاهد بحث ما این تیکه است که ایشون میخواد اینو رد کنه، چون ایشون کلامش خیلی دقیق و مفصل تک تک رو بحث میکنه. حالا این تیکه مختص شما الان بحث میکنیم، بعد که به مشترک رسیدیم ببینیم فرمایش ایشون چطور میخواد حل بشه. بله، اول تصوری رو تو مختص مشترکا رد میکنه، بعد میخواد تصدیقیش کنه که حل کنه. حالا ما تو مختصات چون مشکلات دیگه نداریم، فقط اگر تصوری ایشون رد کرد خود هیچ، حرفای خوبی هم رد میشه. منظر شریف شما عرضم که محقق اصفهانی خلاصه فرمایشش اینه: و کذا الکلام فی اسماء الامکنه و الازمنه و الالات. میخواد بگه که مفاد تصوری اسماء امکنه و ازمنه و آلات به در تصوریش نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. چرا؟ ایشون میگه اگه کسی گفت مذبح یا مسلح یا مفتاح، باید از شما سوال کنیم میشه گفت ماده در قابلیت به کار رفته؟ چون آخوندی طوری میگفت دیگه، میگه ماده در چیه؟ شأنیت و قابلیت. محققه خیلی خیلی قشنگ توضیح میدونه که نشون بده حرف آخون غلطه. میگه آخون گفته در مفتاح ماده شأنیه، هیئت سر جاشه. بعد آقای اصفهانی میگه میدونید یعنی چی آخون؟ شما چی داری میگی؟ شما داری میگی هیئت وضع شده برای این که شأنیت فرد تحقق پیدا کنه. مفتا اسم آلته، میخواد آلت تحقق ماده باشه. میگه میدین حرف شما آخون آخرش به کجا برمیگرده؟ به این برمیگرده که مفتاح یعنی هیئتی برای تحقق چی؟ سوال، مفتاح هیئتی برای تحقق فتح فعلی یا برای تحقق شأنیت فتح؟ میگه خیلی معلومه که کسی مفتاح برای تحقق شأنیت فتح به کار نمیبره، چون آخون میگفت اختلاف به کجا برگشته؟ به ماده. ایشون برای که حرف آخوند کاملا نشون بده غلطه اینطوری. محقق خوبی هم داره از همین سفره استفاده میکنه، اما توضیحش نمیده. توضیحش هم حرف استادش محقق اصفهانی. خب میگه ماده نمیتونه دیگه، الان استدلال کردی. ببین ماده، ماده فتحه. آخوند ماده فتح رو به چی برگردون؟ شأنیه. بعد اون موقع مفتاح هیئتش یعنی اسم آلت، آلت تحقق ماده است. ماده چیه اینجا؟ آبالی نمیشه، خب اصلا غلط در میاد. مفتاح برایش تحقق شأنیت فتح. آقای اصفهانی میگه ببین مفتاح هیئتی است که برای تحقق فتح به کار رفته. وقتی مفتاح برای تحقق فتحه، مکنس برای تحقق کنسه. فتح و کنسی که مفتاح میخواد اونا رو محقق کنه یا مکنس میخواد اونا رو محقق کنه، کدوم فتح و کنسن؟ فعلی. پس معلوم شأنیت رو نمیشه تو ماده اشراب کرد به تعبیر ایشون. میگه نمیتونه زیر حرف آقا غلطه. خیلی قشنگ وجهه این که چرا اینجا شأنیت و قوه را نمیتوان بردوشه. ده باریکلا. یعنی ما که انه دو تا استدلال الان پیدا میکنیم. یه استدلال تو حیات مشترکه ما اون شب ارائه کردیم که اگر ماده بخواهد بفرمایید اینا رو به عهده بگیره، باید در همه حیات ماده اینطوری باشه. اونجا یه استدلال برای هیئت بفرمایید مختص داریم. محقق اصفهانی میگه این نمیشه. بابا کنس بالقوه به واسطه ماده تحقق پیدا میکنه یا کنس بالفعل؟ میگم مرحوم محقق اصفهانی میخواد بگه هیئت برای تحقق کنس بالفعل. هیئت معنا نداره بگیم هیئت رو وضع کردن برای تحقق کنس بالقوه. اسم آلت هیئتیست برای تحقق بفرمایید ماده. ماده چیه؟ ماده شعنی معنا نیست، معنا نداره باشه. مادهش باید فعلی باشه. بله؟ میگه اصلا اون چی که ما میفهمیم و ظاهره از این معناست اینه. فقط اینا رو مقابل هم که بذارید قشنگ ایشون استدلالش روشن میشه. ایشون میفرماد که اگه اینطور شد ماده غلطه. پس ما نمیتونیم حرف آخوند رو در اسم آلت و اسم بفرمایید مکان بپذیری. حالا تو آلتش واضحه. ببین تو مکان چی میشه؟ تو مکان مسجد هیئتی است که وضع شده برای چی؟ برای در واقع خبر از سجده بالفعل یا برای خبر از شأنیت سجده. حضرت عباسیش تو مسجد حرفای اصفهانی یکم بعید میشه از ذهن. ببین حالا استدلال ایشون مخوان پیاده کنیم. ما محقق اصفهانی در اسم آلت بیانش مقدار روشنه که شما در اسم آلت اگر گفتید مفتاح، مفتاح هیئتی است برای این که بفرمایید محقق بکنه فتح را. کدوم فتح را؟ میشه فتح فعلی. اجازه بدید محقق اصفهانی میگه فتح فعلی. مسجد هیئتی است که میخواد اسم مکان در واقع بیان کنه
تحقیق فعلی، یعنی باز کرده.
بله باز کردن. خب بله، خب ماده چیه؟ ببین بابا هیئت رو بذار، ما الان دعوا سر ماده است. هیئت یعنی نسبت ماده به فاعل، نسبت، دقت کن. ماده رو داریم تکلیفش روشن می‌کنیم.
محقق اسمانی تو اسم آلت اینو پیاده میکنه، تو اسم مکان ببینیم کم حالا زمینش رو ببینیم در مسجد چی؟ ایشون میگه به نظر میرسه که نه، در اسم مکان هم بحث سجده فعلیست. مسجد که میگیم، مقتل که میگیم، باید قتل فعلی در مقتل هیئت آماده این کار. پس ما نمیتونیم استعداد و شعنیت رو به دوش آقا ماده بندازیم. محقق اسمانی بعد به خودش میگه، میگه خل قائل ان یقول به این که استعداد بندازید گردن هیئت که بشه حرف کی؟ مرحومای خوبی رضوان الله تعالی، یا حرفی که مثلا استاد بزرگوار ما عصای فاضل اختیار فرمودن که بعدم به نه بابا قول نهاییشه، بابا مجموع مال سیاق مشترکه است، چرا ربطی داره به سیاق؟ الان سیاق مختص داریم بحث میکنیم، اصلا اینطوری نیست. بعد بیاید ببین محضر شریف شما آرزم که خدمت شما آرزم آقای خویی اصرار کرد که قابلیت به استعداد افتاد سر دوش هیئت. محقق اسمان میگه اینم نمیشه، نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه اینا که خصوصیات نسبت نیستن، شأنیت و قابلیت مفاد هیئت نسبته، ما نمیتونیم اون خصوصیات رو بندازیم گردن هیئت. همانطور که نتوانستیم شأنیت رو به گردن ماده بندازیم و بگیم مفتاح در واقع هیئتیست برای تحقق فتح شأنی، نمیتوانیم بگوییم ماده فعلیست، شأنیت به گردن هیئت افتاده و هیئت که دلالت میکنه بر نسبت ماده به بفرمایید فاعل، تو هیئت شأنیت میخوام. خب بابا استیت میگه نمیشه. چرا؟ هیچ توضیح نمیدن که انه دارن یه استدلالی میکنن که اون خصوصیاتی که شما میگفتید محقق خراسانی میگفت مثل استعداد و شعنیت، همانطور که به دوش ماده نیست به دوش حیرت هم نیست. حالا بیانشون عبارت جالبیست که بلا معنا لإشراب الجهات المذبوره فی النسب المذکوره از لیست تلک الجهات جهات النسب به حیث تلحظ النسبه مع احدا تلک الجهات به طور المعنی الحرفی و المفهوم الادوی که از ادات. ایشون بخواد بفرما ببین، چون این شاگردا و تلامزه دیگه حرفای آقایون رو تکرار میکنن، اصل مطلب همین یه جمله ایشونه. ایشون میگه اون جهات نمیتونن جهتی باشن در نسبت، نسبتی که معنای حرفی و ادبی داره. میگه چون قابلیت را نمیتوان قید هیئت کرد، استعداد را نمیتوان قید هیئت کرد، در اینجا در اسم زمان مثلا، در اسم مکان مثلا، در اسم آلت مثلا، چون از نظر ایشون هیئت یک مفهوم نسبت و حرف داره و این جاهات جاهاتی در اون نسبت نیستن. خب فرمایش محقق اصفهانی در ارتباط با ماده میتونه استدلالی باشه به ظهور و تبادر و فهم عرفی، حرفی توش نیست. حالا بعدا آدم دعوا میکنه که آیا این فرمایش ایشون یا فرمایش محقق خویی در ارتباط با بفرمایید ماده درسته که ماده همیشه فعلیست. چون ایشون کردن میخوان اینطوری بگن، بگن ماده همیشه معنا ندارد در مفتاح ماده شعنیت الفتح باشه، نه، معنا ندارد در مسجد ماده شعنیت سجود باشه، نه، ماده فعلیه. بخش اول اینو بعدم به عرفیه، یک فهم عرفیست، استدلال عرفی. در بخش دوم که شعنیت نمیتونه به دوش هیئت باشه، ایشون میخواد استدلال عقلی در واقع بکنه که معنا ندارد من شعنیت رو ببرم اشراب کنم در نسبت، که بعد اگر قابلیت نتونست بره تو ماده، نتونست بره تو هیئت، میره تو تصدیق، تو اسناد. حالا اسناد بحث میکنیم بعدا، فعلا بحث سلبی نظری ایشون رو تا برسیم به حلش. آقای محقق اصفهانی اینجا استدلال شده که استدلال بگو آقا عقلی. شما بگید آقای اصفهانی چی می‌فرمایید شما؟
یعنی چی؟ یعنی نمیشه هیئت رو مقید کرد؟
یعنی نمیشه مفاد هیئت که خاصه و حرفیه و ادویه به تعبیر شما، نمیشه درش اون شعلیت رو آورد؟ در جای خودش انشاءالله بعداً میخونید و خود ایشون هم انشاءالله همینو اختیار میکنن، انشاءالله میرسید که در ارتباط با جملات شرطیه تقیید معنای حرفی بحثی است که آیا تقیید معنای حرفی امکان داره یا امکان نداره. یک، و اصلا شما اون مبنای فنی که ما از امام رضا الله تعالی علیه اخیرا اشاره کردیم براتون، که شما وضعیت واقع خارجی همیشه خاصه، با همه قیود دو تقیید با هم اتفاق نمیفته که شما بگید یه بار خاص بوده دوباره یه خاص دیگه گذاشتیم روش. نه، زید همیشه به حسب واقع خارجی در زمان خاص و مکان خاص و حالت خاص و نسب مذکوره در مقولات تسع نسبیه به حسب مقولات عرش همیشه فعلش اینطوریه. گزارشی که دارید از واقع خاص میدید باید ببینید چطوره. این فرمایش محقق اصفهانی چون استدلال عرفی توش نیست، ما این مقدار بخوام قضاوت کنیم فرمایش ایشون رو در بخش اول، چون یک بحث بفرمایید عرفیه که حتی حالا بعد در موردش نظر خواهیم داد، ممکنه ما در اسم عادت بپذیریم، در اسم مکان نپذیریم، طبعاً لاستادمون و ایشون هم طبعاً لاستادش هست امام، حالا با اختلاف، ولی اصل استدلال عرفی. استدلال دوم ایشون در مسئله بفرمایید هیئت یک استدلال 100% عقلی است که اولا باش نمیشه تکلیف وضع روشن کرد، یک سوال درست هم نیست. این که من نمیتوانم اون جاهات مذکور را در مفاد هیئت اشراب کنم چون مفاد هیئت نسبت به حرفه و یک معنای ادبی و حرفی داره و این معنای ادبی و حرفی قابلیت، اینو ما نمیفهمیم. از این جهت میتونیم به محقق خویی از این جهت حق بدیم که کسی ادعا کنه تقیید به چیز شأنیت و استعداد و اعداد را بعضی جاها میشه به دوش هیئت انداخت، اما از اون جهت که این شأنیت و اعداد را به دوش ماده نمیشه گذاشت، استدلال عرفی ایشون کرده که انشاءالله ما درباره استدلال عرفی ایشون نظر خواهیم داد. اگر خواستید ادامه این بحث رو ببینید نگاه کنید به عبارات هست امام. حضرت امام در مورد این حیات مختصه یه نظری دارن نسبت به عبارات محقق اصفهانی و یه نظریه تکمیلی دارن که این نظریهشون رو استاد بزرگوار شاگردشون هست آقای سبحانی، آیت الله سبحانی دام ظله پذیرفتن تا حدود زیادی، حتی آقای سبحانی بعدن طبعا همه را موجب جزئیه نقل کردن بدون اینکه بخوان مشکل حل کنن، اما درباره مثل اسم مکان و اسم آلت نظریه استادشون رو پذیرفتن. اگر خواستید عبارت هست امام را در این رابطه نگاه بفرمایید تا من هیئت مختص و انشاءالله تمام بکنیم وارد هیئت مشترک بشیم. یه صلوات خط بفرمایید.
امام تبادر گفتی که ما متبادر ما معنی تصوری اینا رو میفهمیم
دیگه.
که میگه بر بداه جا ما تو من در معنی تصوری ما اینا رو میفهمیم دیگه.
بین مقبل مسجد فرق میگه همونجور که مثل قاضی و قائم فرق میگه که این مسجد مقبل هم
اسم مکان
فرقی و اتای اسم مکان یا اتای مختصه میگه مسجد قبول ولی مکانی که آماده شده را شده ها مقبل اگه یکی اینجا کشت بشه یا حاضر مقبل ها مقبل
میدونم
مقبل ولی محل آماده شده
نه
میدونم باشه حالا اول بذارید اینو تعیین تکلیف کنیم ببینید از ماده نه هیئت مختص که داشتیم میگفتیم این بود که آقای فاضل اشکالی با آقای خویی کردن که این اختلاف مباحث آخوندیه با هر شما یه جا حرف آخوند رو قبول میکنید یه دفعه میبرید اینو سر گوش هیئت میذارید ما عرضمون این بود که حالا ما نظر خودمون بعدا میگیم ما عرضمون این بود که محقق خویی خواسته پای هیئت رو در جایی بیاره وسط که ماده علی حال فعلیه نخواسته پای هیئت رو در جایی بیاره وسط که بگه ماده بعضی وقتا فعلیست بعضی وقتا شعلی تنها خودش رو عرض میشه جهت نیست سیستم آقای خونی این میشه من در یه جایی که همیشه ماده رو فعلی میدونم بار هیئت رو سنگین میکنم اون اصلا میذارم کنار اما در جای
ما رو با یه چوب می‌خوایم بریم تو اسم مکان
آقای خویی رو با یه چوب بونده دیگه
بله
ما نظر نه رفت تناقض میشه فعلا تمام شد یک ما در اون حد خاصی دفاع کنیم به لزوم من عرض کردم پله‌ایه یه بار من با آقای فاضل می‌خوام بگم آقای فاضل شما می‌خوای بیا آقا نسبت تناقض بدی تناقض معرفش نیست اما حالا حق چیه تا بررسی کنیم ببینیم نظرمون رو بدیم
تبادل امام تو این بحث نفهمید امام گفت متبادل که تو معنای تفسیری قبل من
تصور
این معنی متبادرن
میدونم من که هر به نظری محقق اصفهانی نرسیدم
تو نقد امام
فهمید نه هنوز نقش نظر اصفهانی نگفتم که
نقد امام گفتی بکنید
نقد امام به این اسم آلت و اسم مکان فعلا نه به مبنای محقق این معنا بحث محقق
این متبادر اینه دیا
حالا نرسیدم به مسئول برسم به فرمایش محقق اصفهانی محقق اصفهانی تصدیق خاص رو کنه تا بعد این حرف های اسمانی دیگه میرسیم دیگه الان وقتی رسیدید
نه توضیح دادین آخه
نگفتم اینو
گفتید دیگه گفتم
میدونم این در مورد امام مشترکه عبارت محقق اسمانیه
نه نه مفتاح مانند اینه
محقق اسمانی جنبندی امام میدونم
آزام
آقای
بلقوه حیث این کاتب مستعمل اون فی
لافل کاتب بلقوه
یعنی چی؟
فهمی کمی این حد میرسیم بشه
میگه مفتاح اینه دیگه
نه
شما مفتاح ها گفتین که ماده شعنی نیست
بله ایشون میگه من نمیگم
حالا یعنی چی این میگه ای با
در کاتب بلقوه شرح رو توضیح میدم
برای در مفتاح هم اینطوریه در مفتاح
امام جنبندی کرد من ممکن جنبندی امام قبول نکنم این عبارت ایشون نیست این حرف امامه قد یو قال بجن خود درد من نمیخوام من دارم عبارت ایشون رو میگم
امام ملخصه
بله نشه حرف چی
حالا مثلا
برام حرف امام میخوام من
اینطوری بگم آزا مثلا میکنسه بالقوه
آزا ایشون خیلی نگفته
نه حالا من
جنبندی شما رو قبول نکنم
آزا مثلا میکنسه بالقوه اینجا ماده چیه
آزم ایشون میگه به کار نمیره تو
بابا حازات خاص بالقوه
به خاطر به کار بود
میگه مثلا
آقا
خصوص
دارید
جنبندی
یکی
دیگه بگردنید عبارت ایشون مراجعه
امام منظورش امام صاحب کتب از این امام کتب به قول توضیح میده بابا ما بعدن که میرسیم به عبارت محقق اصفهانی میگیم اماما همه رو بخوام بگیم میخوام بگیم آقا جان ایشون وقتی خاص صحبت کنه
اجازه بدید
چند بالقوه
نه نه
لازمه این آقا نگاه کن ایشون در کاتب بالقوه اما فی مثل ایشون یکی یکی گفته در یه جایی مثل النار محرقه و شمس مشرقه و سم قاتل یه حرف دارم در مثل الکاتب بالقوه یه حرف دارم و در مورد اسماء امکنه و ازمنه و آلات توضیح هم اینه ما اینو داریم الان فعلا بحث کنیم وقتی رسیدید
این نادرسه
میرسید باشه حالا میرسید اگر
نه ما مؤاخذه طرف آقای خویی رو
کی
اسم آلت
اما تو اسم مکان قبول نداری
اسم آلت اسم مکان رو بخش
تو همه